بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفى. الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل
بحث درباره اثبات اعتبار نسبت به اصالت البراءت از منظور شیخ انصاری در فصلش در فصل ششم شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه در همان کتاب رسائل فرمودن که در صورت شک در تکلیف جا برای اصالت البراءت آماده است و دلیل بر اعتبار براءت عبارت است از ادله اربعه. دلیل اول کتاب الله، آیاتی را از کلام الله درباره اعتبار براءت یادآور شده است. آیه اول که دیروز با شما عزیزان و افاضل یادآوری کردم عبارت بود از آیه لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، که در نتیجه اعلام شد که این آیه دلالتش بر مطلوب کامل نیست. آیه دوم از سوره اسراء آیه شماره 15، و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. خدای متعال می فرماید که ما عذاب نمی کنیم. ضمیر خود پروردگار عالم است. ما عذاب نمی کنیم کسی را قبل از آن که پیامبری را مبعوث کنیم. به عصت پیامبر کنایه از بیان احکام هست. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که گویا این گونه کنایات معمول است، مثل این که کسی بگد ما ابرح عن المکان حتی یؤذن المؤذن، کنایه از دخول وقت. این حتی نبعث کنایه از وقوع بیان، بنابراین عذابی نیست و تکلیفی نیست و چیزی که موجب عذاب می شود تکلیف است. تکلیفی وجود ندارد در صورتی که بیان نیامده باشد. نتیجتاً در صورت عدم وجود بیان براءت است و دلالت این آیه تا اینجا بر مطلوب دیده می شود. و اما شیخ انصاری می فرماید که در دلالت این آیه بر مطلوب اشکالی وجود دارد و اون اشکال از این قرار است که گفته می شود در این آیه انشا نیست، اخبار هست، اخبار از امم سابقه هست. پیامبر می فرماید ما عذاب نمی کنیم مگر که پیامبری فرستاده باشیم. مربوط می شود یک به عذاب دنیوی، دو به امم سابق. این ربطه به براءت ندارد. لذا می فرماید که ول انصاف، انصاف اینه که این آیه دلالتش بر مطلوب کامل نیست، دلالت بر اعتبار براءت ندارد. اشکال بسیار مهم و به سادگی قابل رد و جواب نخواهد بود. آیه دیگر سوره توبه آیه 115. ما کان الله لیضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. در تفسیر شیخ عیاشی هم آمده است، تفسیر همین آیه، حتی یبین لهم ما یتقون، یعنی حتی یبین ما یرضیه و یسخطه، یعنی واجبات و محرمات. یرضیه واجبات عمل و یسخطه عصیان و مخالفت و محرمات. بنابراین از این آیه استفاده می شود که بعد از آن که مردم قومی یا گروهی مسلمان شدن، بعد از هداهم اسلام آوردن، دیگه تا براشون تکلیف بیان نشود واجبات و محرمات، اینها گمراه نمی شود، خذلانی برای اینها متصور نیست. در نتیجه تا بیان نشده باشد ضلالت و خذلانی نیست، گرفتاری ندارن، تکلیفی نیست، و عدم تکلیف در صورت عدم بیان منطبق است با اصالت البراءت، می شود مستند برای اصالت البراءت. شیخ انصاری قدس الله نفسه زکیه به این آیه هم اشکالی دارن. اشکالشون اینه که می فرماید این ارتباط خذلان که ترجمه زلالت را خذلان اعلام کرد از شیخ، ارتباط دلالت و خذلان با عدم دلالت و خذلان با عدم بیان ملازمه با براءت ندارد. بنابراین به صورتی که ملازمه نباشد دلالت کامل نیست. بعد اشاره به آیه لیهلك من هلك عن بینه و یحیا من حی عن بینه دارد، می فرماید و تأمل و تأمل فیه ظاهر، دلالتش بر مطلوب درست نیست. آیه آخری که شیخ در این قسمت استناد کرده اند، مورد استناد قرار دادن، آیه شماره 119 سوره انعام. و ما لکم ان لا تأکلوا مما ذکر اسم الله علیه و قد فصل لکم ما حرم. شیخ می‌فرماید که دلالت این آیه نسبت به قبل، نسبت به آیه قبلی بر مطلوب ازهر هست. مضمون این آیه و دلالت آن بر مطلوب به این صورت می شود که خب این آره یه بار دیم تکرار کنم که باید زنیگی آمده این با دستگاهش پخش میکنم. مثل این که فعلا خبر نیست، ادامه بدیم بهتر. دلالت این آیه بر مطلوب این است که آن محرماتی از مأکولات که تفصیل داده شده است برای شما مطلب کامله. چیزی که تفصیل داده نشده، یعنی بیان نشده از مأکولات، استفاده کنید، حرمتی ندارد. بنابراین عدم حرمت، نفی حرمت از مأکولاتی که شک در حرمت آن داشته باشیم، این مفاد براءت است. و شیخ می فرماید که این مفاد این آیه ازهر است از آیات قبلی، از آیه قبلی، برای اینکه در این آیه اعتبار براءت مضافاً بر نفی احتیاط، یعنی از این آیه استفاده می شود که اینجا براءت است کلو و ما لکم الا تأکلو مما ذکر اسم الله علیه و قد فصل لکم ما حرم. احتیاطی نیست، احتیاط هم نفی می شود و خود براءت هم ثابت، دلالتش کامل است. این آیات بود. اما بانوان این که نظر شیخ رو به دست بیاریم به طور جوهرگیری، این است که رأی و نظر شیخ انصاری درباره دلالت آیات بر اعتبار براءت کامل نیست. هر آیه ای را که عنوان فرمودن و دلالتش ابتدا گفته شد، پس از نقد و ملاحظه معلوم شد که دلالت آیه بر مطلوب بر اعتبار براءت کافی و کامل نیست. می فرماید که تحقیق این است که از آیات اعتبار براءت به دست نمیاد. چرا؟ برای اینکه آخرین مطلبی که از این آیات به دست می آید این است که در جایی که شک در تکلیف داشته باشید و از سوی شرعن و عقلن بیانی درباره حکم نیامده باشد، اونجا حکم ثابتی را یا حکم مشخصی را نباید اعلام بکنید. می فرماید این مقدار مفاد از آیات که قابل بحث نیست، بلا شبهت همین است. در صورتی که از سوی شرع به دلیل معتبری حکم نرسیده باشد، طبیعتاً حکمی اعلام نمی شود. این مقدار مفاد آیات هست، اما براءت جاری بشود و احتیاط نفی بشود از آیات به دست نمیاد. و میفرماید کسانی که قائل به احتیاط هستند طبیعتا میگویند که دلیل عقلی و نقلی داریم بر وجوب احتیاط، در جایی که شبهه و شک در تکلیف باشد. بنابراین از آیات چیزی به دست نیامد. فرمایش شیخ انصاری تا اینجا به دست آورد. این جمله رو با عنوان نظر شیخ، ما که در نجف بودیم، مرحوم آقای لنکرانی اسمش شنیدید دیگه؟ شما ندیدید؟
شیخ
مشتبه بود؟ بله مشتبه بود، این مشتبه مشتبه لنکرانی شما ندیدید؟ زمان شما
شنیدید؟
معاصر شیخ، معاصر شیخ صدرا بود. در نجف دو تا علمی بود که درس میگفتن، که دو تا شاگردان آینا اینی بود و علامه بود، فقیه بود، وارد بود. اون دو تا عبارت بودن از شیخ صدرا و آیلن کرانی. و در بحث و درسم بحر مواج بودن دیگه، تنفسشان بحث، ارچه سوال داشتید فورا جواب براشان آماده بود. یه حکایت رو زمان برای شما گفته باشم، در کلیات الفقه مرحوم مظفر یک سؤالی رو مطرح کردن که برید از هر کجا که میتونید و با کتاب باز به خود شما جوان ها اوپن بوک هر طور که میتونید آزادی جواب این سؤال بدید. سوال را مطرح کردند و یکی از شاگردان برجسته آقای شهید صدر به نام آقای باخری الان کویت و کویت هم که الان معلوم نیست کجا هستن، خودش با ما صحبت کرد، دیگه راه دیگه نداشتم، در فکر سوال بود، سوال یادم بسیط الحقیقه کل الاشیاء و لیس بشیء منها. این سوال از هر که من خواهید سوال کن.
سید باقر المهوی.
بله
سید باقر المهوی.
بله بسیط الحقیقه کل الاشیاء و لیس بشیء منها. دنبال سوال زیرم رفت الان پیدا شد. شاهر از هر که می پرسید بپرسید. گفت آمدم علامه شیخ صدرا از مسجد هندی بیرون میمد تا پای مبارکشو از اطراف در بیرون گذاشت. گفتم استاد بسیط الحقیقه کل الاشیاء و لیس بشیء منها چیه؟ یک کلمه بود. گفت کلیات. بسیط الحقیقه کل الاشیاء دو تا معنا داره، معنای در حقایق داره، معنای در اعتباریات داره. معنای اعتباریاتش چیه؟ گفت کلیات، یک کلی کل اشیاء افرادشه و لیسه بشه و خود کلی هیچ فرقش نمیست، کلی افراد ولی خود دارم نیست. گفت رفتم به مرحوم مظفر رسیدم گفتم که جواب چیه؟ گفتم کلیات. تا گفتم کلیات گفت شیخ صدرا سوال کرد. این علمی بود و اینجور علامه بود و رحمت الله تعالی علیه که استفاده می شد که بشری اون بشر عادی اون قدرت علمی را نشد. خودشون در درس هم برای ما توضیح می داد که الان من برای اینکه کلی رو بیان کنم، بعد شیخ آقای لنکرانی چی میگفت؟ آقای لنکرانی میگفت طلبه‌ای که در آخر درس میامد میگفت که خوب شد شما یه درس خوانده شده رو به دست آوردید. آره این باره مثال بعضی از شخصیت های تاریخ معاصر بود. الان چون درس خوانده شده رو به دست آورده باشه، یه جمله کلی شو بگم که درس خوانده شده به دست آورده باشه. البته بقیه در بقیه روزای تجربه نکنی، این برای یک روز. و حال اینه که رأی شیخ انصاری درباره دلالت آیات این شد که آیاتی که در جهت اعتبار براءت مورد استناد قرار گرفته است، دلالت بر اعتبار براءت ندارد. نهایت دلالتشان این است که در جایی که بیان نیامده باشد یک حکمی را ما نمیتوانیم به طور خاص اعلام بکنیم، اما اگر احتیاط وارد میدان بشود مانعی ندارد. این محصل فرمایش ایشان نسبت به آیات. اما روایات، درباره روایات که تحت عنوان سنت ثبت شده است میفرماید اما سنت فکثیره، روایات زیادی را نقل میکند. اولین روایت که مشهور و معروف هم هست همان صحیحه حریز هست که در کتاب خصال و کتاب توحید صدوق و جاهای مختلفی نقل شده است که عبارت است از حدیث شریف رفع رفع عن امتی تسعت اشیاء: الخطا و النسیان و ما استکره و ما لا یطیقون و ما لا یعلمون. برای بعضی از عزیزان یادآور می شوم که این حدیث حدیث مشابه دارد، گاهی قاطی نشد. یه حدیث مشابهش چیه؟ حدیث رفع قلم. این حدیث رفع است بدون اضافه. یه حدیث شبیهش است حدیث رفع قلم. اون رفع قلم از سه مورد رفع شده. این حدیث رفع نه مورد دارد. این در ذهن شما باشد که حدیث رفع و حدیث رفع قلم دوتا برای یادآوری. درباره روایات شیخ انصاری اولی حدیث رفع او می فرماید و مثال می زند به شرب توتون. مثال معروفی که شیخ انصاری فرموده است و بعدش هم اعظم دیگر شرب توتون می فرماید که در این رابطه اگر شک بکنیم در حرمت آن براءت جاری می شود. چرا؟ چون علم به حرمت نداری. رفع ما لا یعلمون. ایبی ندارم همین مثال رو اینا توضیح بدم. در باره شرب توتون یعنی یعنی استعمال دخانیات، استعمال دخانیات. این هم یه مثال خود رفتم به طرف آقای لنکرانی. آقای لنکرانی رحمت الله تعالی علیه درس که میگفت در ضمن درسش شاید چندین حکایت و صحبت میگه، درس خیلی مطلب کم گفتم میشتم اون تا حکایتش هم قابل استفاده. حکایت هم یاد آمد استعمال دخانیات گفتید، در نجف گفته میشد که فارسی زیاد است در بیان یا عربی. گفت رفتیم دیدیم آیا سید محمد رضا حکیم گفت فرزند دوم مرحوم مدیجه تینات است. به این منظور رفتیم دیدیم در یک چیزی دستورانی که نوشته است استعمال دخانیات اکیداً ممنوع است. استعمال عربی، دخانیات عربی، اکیداً عربی، ممنوع عربی است. خود استک و اطلع بره. معنی شما نمیشوند خوب مثلا اونجا گفتم کلمه استو بگیر و برو بیرون، دیگه کمش عربیه دیگه. استعمال دخانیات تحقیق اینه که شما هم که جوانید و فاضلید با عنوان یک تحقیق برای شما. استعمال دخانیات فعلا یعنی سیگار کشیدن. اولا به طور کلی و ثانیا مستند. به طور کلی هر چیزی که ضررش احراز بشود شرعا و عقلا استفادهش جایز نیست. شرعا و عقلا و اجماعا بگید. اما من حیث الاستناد محقق حلی در کتاب معارج الاصول صفحات آخر کتاب نکته های تکمیلی دارد تقریبا. از جمله نکته تکمیلی ایشان این است که می فرماید کل شیء یضر علی سلامت البدنی لا یجوز. هر چیزی که به سلامت بدن انسان ضرر وارد کنه جایز نیست. پس بنابراین سیگار ضررش بر بدن الان علمن ثابت شده است، لذا استعمالش فقها جایز نیست. این فتوای درستیه و استعمال دخانیات، استعمال سیگار، استفاده از سیگار جایز نیست. اگر اشکال شود، دو تا اشکال شود که فقها سیگار میکشیدن، آقای خویی، آقای خمینی، امام خمینی سیگار میکشید، منتها امام خمینی سیگارش رو ترک کرد، طبیب آمد پزشک گفت که سیگار به قلبتان آسیب وارد میکنه، امام همون سر جا سیگار ترک کرد، بدتن و تصمیم گرفت و تمام، اما خویی تا آخر سیگار کشید. دو مرجعی دنیای معاصر رو تحت اشراف داشتن هر دو سیگار
میکشید. آقای تبریزی هم ما دیده بودیم، شیخ جواد تبریزی هم ما دیده بود.
آقای زبری، آقای علامه مدرس افغانی هم با. که اون سیگار میگیرد اما در وقت دست چایی هم میخورد. هم چایی میخورد هم سیگار میگیرد و البته 11 تا درس میگفت. 11 تا درس میگفت من نمیمیرم، من خدا حس میکنه برای که جامعه علمی به من احتیاج دارم.
چون میگم پول میگرفت
داستان هم داره، پول هم میگرفت، ظاهرن آدم شوخ طبعه بود، در درس هم میگفت که اگر کسی پول ندهد اونو یه جور با شوخی نفرینم، انگار نفرین گونه یا داستان های داره. آدم آزاده بود، ضد انقلاب نبود، با انقلابی هم نبود، مخالف انقلاب نبود، ولی آزاد بود. حالا چیزایی گفته بود در درس نمیدن، همینجا قام چیزایی درس گفته بود نمیدونم چی گفته بود، اون تو آزاد بود، بند از آده به این مضمون نخل میکرد. مثلا گفته بود که حالا چون رسلم کجا میرسه خدا خودش میره، از این حرف دیگه ضد انقلاب و اینا نبود، به انقلاب سیاست کار. این گرفتن اطلاعات، گرفتنش رو بردن برای بازجویی. در بازجویی که بردن یه جمله خوش در جلسه درسش که صحبت کرد، طلباش زد از این گریه، صدای طلبها بی گریه بلند، گفتش که منه که بردن، از من بازجویی که می کرد کسی بود که شاگرد من بود.
تا گفت شاگرد من از من بانتوی بگرد طلبا با صدا گریه کرد. زمان آقای منتظری بود، خبر رسید آقای منتظری، فورا هم آوردن آزادش کردن و احترام شدن. آدم خاصی بود، اینم سیگار میکشد. جواب اینا چی میگی؟ این درس خصوصی یه دونه عیب داره، عیبش اینه که خصوصی که بود ما حکایت و نکته اخلاقی و
خیلی خوب
خواستم. البته کم درس طولانی تر میشه ولی عیب نداره. جواب اون مسئله اینه که اولا برای اون اعازم ضرر قطعی نشده بود، ثابت نشده بود، یه رسمی بود، از اون رسم استفاده میکردن، ضرر احراز نشد. اگر ضرر احراز میشد قطعا اونها هم این فتوا رو میدادن. و ثانیا ضرر نوعیست، هر جایی که ضرر برای خود شخص محقق بشود اونجا هم منتها فتوا که داده میشود، چون ضرر نوع این کار ضرر دارد، نوعاً تحریم میشد. اگر استثناءاً برای یک نوع بیماری، بیماری روانی مثلا کسی سیگار میکشد که یک مقدار حواسش تنظیم تر بشود، اشکالی نداشته باشد. سوال این حرمت سیگار کشیدن من اساس قاعده ضرر هست؟ خلاص خواهی نفی داره آشیخ مستوى یه اخلط معروفیست بین حرمت اضرار و بین قاعده نفی داره. این خواهی کلمه زهره رو زهره زدن که اومد نگه فوق هم قاعده ضرار، نه قاعده ضرار اینجا نیست، اینجا نفی حرمت، حرمت اضرار هست، اضرار به نفس حرامه. قاعده ضرر نتیجهش اثبات حکم نیست که ظاهرن در جلسه خصوصی شما سوال کردید. مفاد قاعده ضرر فقط نفی حکم است، قاعده ضرر حکم را ثابت نمی کنه. اینجا که تو هم میگیم ضرر است و بر اساس ضرر این حکم حرامه، فکر میکنه که بر اساس قاعده ضرر است، قاعده ضرر نیست. اصلش دلیلش، دلیل اولی حرمت اضرار بر نفس معلوم شد؟ ساعت چند داد؟
تقریبا تمام. تمام
بر محمد و آل بیت محمد صلوات
اللهم صل علی محمد.